بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب إشكالات استدلالاتی که مرحوم شیخ ارائه کرده بودند برای اینکه نفقه اختصاص به حمل دارد رو جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم، اما برای اینکه بگیم نفقه اختصاص به حامل دارد، برای اون هم وجوهی ذکر شد. مرحوم شیخ این وجوه اینطور برشمرده: لو کانت النفقه لاجل الحمل لوجب نفقته دون نفقتها. اگه نفقه مال حمل باشه باید بگیم نفقه حمل واجبه، نه نفقه حامل، در حالی که ظاهر آیه این است که نفقه حامل باشه. ولی ما کان نفقتها مقدرتن به حال زوج فیجب علیه به قدره و نفقت الاقارب غیر مقدره دل على انه لها لان نفقت الاقارب على الكفایه. این یعنی چی؟ این حالا بعدا میرسیم عرض میکنیم. این اشاره به یه نکته ای دارد که در آیه است، بر اساس اون دارن این استدلال میکنن. حالا فرمایش شیخ تموم بشه اون نکته رو عرض میکنیم خدمت. و ایزن فلو کان لاجل الحمل لوجبت علی الجد کما لو کان منفصلا فلما ثبت انها لا تجب علی ثبت ما قلنا. اگه بگیم نفقه مال حمله فقط بر پدر واجب نیست، اگر پدر نداشت بر کی واجب میشه؟ بر جد. یعنی باید بگیم حامل، حاملی که شوهرش مرده، کی باید نفقهشو بده؟ پدر شوهرش، در حالی که اینو کسی قائل نیست. و ایزن فلو کانت نفقت الولد لوجب ان یسقط به یسار الولد و هو اذا ورث او اوصی له بشیء فقبله ابوه فلما لم تسقط به یساره ثبت انها لیست نفقت الولد. اگر نفقه ولد باشد باید بگیم اگه ولد خودش مال داره، حالا چطور مال داره؟ یا بهش به ارث رسیده یا وصیت شده براش، وصیت تملیکی، ولی از جانب او قبول کرده وصیت را، حالا خود این ولد شده صاحب مال در حالی که حمل، البته باید بگیم دیگه بر پدر واجب نیست نفقه بده. چرا؟ چون نفقه اقارب کی واجب میشه؟ وقتی که فقیر باشن، در صورتی که خودشون مال داشته باشن که واجب نیست. پس در این صورت باید بگید نفقه دیگه بر پدر واجب نیست، در حالی که اینطور نیست، در هر حال واجبه. پس این نفقه ولد، نفقه مال حمل نیست. و اندنا تسقط به یساره و یقتضی المذهب انها یجب علی الجد فیخالف فی جمیع ما قالو. شیخ میگه این چیزایی که مسلم گرفتید از کجاست؟ ما قبول نداریم. اولا میگید اگر بچه خودش مال داشته باشد بر پدر نباید واجب باشه بده، ما میگیم همینطور. کی گفته؟ هیچ کس نگفته، ما میگیم. ثانیاً میگید اگه پدر نداشته باشد جد داشته باشد بر جد واجبه بده، بعد میگید هیچ کس اینو نگفته. نه خیر، ما میگیم. شیخ ملتزم شده در اینجا به این دو مسئله، میگه من میگم نفقه مال حمله، به این لوازم من ملتزم. عرض شود که اما مراد ایشون از اون چیزی که در کلماتشون گذشت مبنی بر این که نفقه حامل مقدر به حال زوج شده چیزی است که در ابتدای آیه شریفه آمده. ابتدای آیه شریفه چی می‌فرماید؟ اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم. ابتدای آیه اینه، نفقه رو داره مقدر به چی میکنه؟ به حال زوج، هرچی داری، هرچی در توانته. میگه این خصوصیت چیه؟ خصوصیت نفقه اقارب نیست، هرچی داری هرچی در توانته بده. خصوصیت نفقه اقارب اینه که ببین چقدر نیاز داره بهش بده. حالا من 1 میلیارد میتونم بهش بدم، اما اون 100 تومن بیشتر احتیاج ندارم، من 100 تومن باید بهش بدم. با زوجه فرق داره، در زوجه به نیازش کار نداریم، به چی کار داریم؟ به شأنش کار داریم. ممکنه زوجه اصلا نیاز نداشته باشد چون خودش مال داره. زوجه خودش ممکنه میلیاردر باشه، به فقرش کار نداریم، بازم باید زوج نفقش رو بده. اما در اقارب چی؟ در اقارب ما کار داریم آیا فقیره یا نه. اگه فقیره به چه مقدار بهش بده؟ به مقداری که فقرش برطرف بشه، نیازش برطرف بشه. پس این که داره مقدر میکنه به حال زوج نه به حال حمل، این دلالت بر این میکنه که این از باب نفقه اقارب نیست. استدلالی که میکنن اینه که در کلمات شیخ گذشت. شیخ نفرمود وجه ردش چیه، اون دوتا حرف آخر رو رد کرد، اما اینو نفرمود. خب اینو شوری میخوای رد کنی در کلمات؟ فقط گفت ما اینا رو قبول نداریم. وجه ردش اینه، بله، اون ربطی به این نده، اون یه آیه دیگه است، اون مال مرضعاته، اون مال مادریه که شیر میده، هم نیست که اولویت نداره، اولویت نمیتونی سکنه. این استدلالات هیچ کدام تمام نیست. چرا؟ اولا این لوازمی که میگن مترتب میشه، خب شیخ ملتزم شده به لوازم، میگه من ملتزم، پس با این نمیتونی بیای مشگیری کنی بگه چون این لوازم را ملتزم نیستی پس این گونه نیست. خب میگفت من ملتزمم، اصلحت از دستت خارج شد دیگه، تمام. ثانیا اون چیزی که در ابتدای آیه شریف آمده من وجدکم، اسکنوهن من حیث و سکنتم من وجدکم، مربوط به کیست؟ مطلقه رجعیه است که در روایاتم به این اشاره شده بود که اون چیزی که در این آیه آمده مربوط به مطلقه رجعیت، چون با این که سکنا نداره که، بنابراین ربطی اصلا به بحث ما پیدا نمی کن. سالسن این که گفتند نفقه مال حامل نه مال حمل از کجا میگید؟ از آیه دیروز عرض کردیم، در آیه فقط فرموده انفقو علیهن، لهن که نداره که. علیهن رو همانطور که صابریازم فرمود دو وجه دارد، نفقه بهش بدید یا برای اینکه خودش مستحق نفقه است یا برای اینکه حمل است که مستحق نفقه است. اما طریق ایصال به هم چیست؟ اینکه بدی به حامل، راه دیگری نداری. پس در آیه دلالتی بر این که نفقه مال حامله وجود نداره. پس این استدلالات هیچ کدام تمام نیست. یعنی چی؟ یعنی شما میخوای بگی مال حمله؟
من میگم مال حامله.
این که داری میگی که دلالت میکنه برای این که مال حمله که؟ خب اون پس مادر رو طریق میدانی، نه اینکه اختصاص به مادر داره. میگی این طریق ایصاله. این استدلالی که داری میکنی خلاف مدعاته. تو میخوایی بگی مال حامله، بعد استدلالی که میکنی میشه مال هم. فلزا صاحب ریاض اینطور فرموده در این مسئله، استند الجانبان الى اعتبارات حینه. حینه یعنی ضعیف. ربما اشکل التمسک بها فی اثبات الاحکام الشرعیه، هیچ کدام از دو طرف استدلالاتشون تمام نیست، لکن بعضها المتعلق بالثانی قویه معتزده به شهرت المحکیه فالمسیر الیه لا یخلو عن قوه. ثانی یعنی چی در کلامات ایشون؟ یعنی همان قول شیخ در مبسوط، یعنی که بگیم مال حمله. از چه باب میگه؟ میگه یه سری نقاط قوتی در استدلالات قول ثانی هست، اون وقت اینو زعیمه میکنیم به چی؟ به شهرت محکیه. تازه شهرت رو استفادمون هم نرفتیم استیاد کنیم ببینیم واقعا شهرت هست یا نه. شهرت محکیه کی حکایت کرده؟ صاحب مثلا حدائق گفته شهرت، در حالی که دیروز عرض کردیم کلمات قدما رو که خوندیم به جز ابن براج در بین قدما و در بین متأخرین علامه در مختلف، کس دیگری صراحتاً با شیخ موافقت نکرده و بلکه ظاهر کلماتشون این است که نفقه مال حامله. حالا چطور ادعای شهرت کردن برای قول شیخ ما نمیدونیم. اما در برابر صاحب ریاض، صاحب جواهر عکس مسئله رو میگه، میفرماید بل القوت فی القول الاخر، میفرماید این که بگیم مال حامله اتفاقا قوی است. چرا؟ ضرورت ظهور الآیه فی الاعم من الرجعیات والبائنات ولا کلام فی ان نفقت الاولا نفقت زوجتن کما لا اشکال فی ظهورها فی اتحاد النفقه فیهما. دلیل اولی که میاره اینه، میگه آیه ان کن اولات حمل فانفقوا علیهن، این آیه همان گونه که سابقا هم گفتیم در کلمات شیخ طوسی هم گذشت، هم شامل مطلقه رجعیه است هم شامل مطلقه بائن. اگر رجعیه باشد نفقه مال کیه؟ نفقه قطعا مال زوج است، شکی درش نیست. مال زوج است باشد، نفقه مال زوج است، شکی درش نیست. هیچ کس هم نگفته باید دو تا نفقه داد، یه نفقه بدیم به زوجه، یه نفقه بدیم به حمل به بچه. میگن یه نفقه بیشتر نیست. خب اون نفقه هم در رجعیه مال کیه؟ مال حامله، مال مادره، مال زوجه مطلقه است. پس معلوم میشود در بائن هم مال کیه؟ مال زوجه است. بعد دلیل دوم، بل لعل هذا المعنى هو المستفاد من النصوص خصوصا المعبره بقول لحن نفقه الظاهر في ملكيتها لها فضلا عن اضافتها اليها. میفرماید علاوه بر این که حالا آیه رو بذاریم کنار بریم سراغ اخبار، ظاهر اخبار این است که نفقه مال کیه؟ مال زوجه است. چرا؟ چون درشون تعبیر لحن نفقه آمده، لحن نفقه لام لام ملکیت، پس معلوم میشه که این مال حامله. کسی نگفته، نه اینکه چرا نمیشه، هیچ کس نگفته در مطلقه رجعیه حامل دو تا نفقه بده، یه نفقه مال حمل یه نفقه مال حامل، احدی نگفته. آقا اونا دیروز عرض کردیم، شما وقتی غیبت میکنی سر جلسه اینه که از دستت میره. دیروز عرض کردیم نفقه در هر حال یکیست، اما کمیتش ممکنه تغییر بکنه. اگه زنی در حباله نکاح طلاقم داده نشده، یه وقت این است که این زن حائل است، حامل نیست، یه نفقه داره. یه وقت این از حمل برمیداره، نفقهش بیشتر میشه. اگه کسی زنی هنوز زوجه است و حامل شده، میگی دو تا نفقه بهش بده یا یه نفقه؟ یه نفقه داره، اما مقدارش بیشتر از نفقه حائله. چرا؟ برای اینکه شرایطش فرق کرده. الان شرایطش به نحویست که نفقه بیشتری لازم داره، نه اینکه بگی دو تا نفقه است. دو تا نفقه نیست، یه نفقه است، نفقه زوجه است. اما نفقه زوجه با توجه به شرایط و حالاتش تغییر میکنه، همان گونه که اگر مریض شد احتیاج به دوا درمان پیدا کرد، حالا بعدا ان شاءالله میرسیم بهش، باید دوا درمونش هم بده، خب مقدار نفقه تغییر میکنه. اگه حمل برداشت، خب مقدار نفقه تغییر، اما معنیش این نیست که دوتا نفقه است، یه نفقه است اما کمیتش تغییر کرده، بیشتر شد. عرض شود این فرمایش صاحب جواهر فرمایش تمامیه و قابل اخذ. اولا استدلالی که به آیه شریفه کردن استدلال درستی قابل قبوله. میشه گفت آقا آیه چی داره میگه؟ میگه انفقو علیهن نه، هن نه ضمیر میخوره به کی؟ به مطلقات، اما از این که رجعیه باشند یا باین. حالا اگه باین باشند مال کیه؟ مال زوجه است. پس در چیز هم این خود این قرینه می شود برای این که در با اگر رجعیه باشد مال زوجه است، اگر این قرینه می شود برای این که اگر باین هم باشد مال زوجه است. شما ای که میگید مال زوجه نیست مال حمله، باید دلیل بیاری. اگه قرینه ای داری برخلاف بگو، نداری ظاهر آیه این است که مال حامل. این اولا. ثانیا در برخی از اخباری که سابقا گذشت، تعابیری که وجود دارد ظهور کامل دارد در این که نفقه مال حامله نه مال حمل، مثل صحیحه عبدالله ابن سنان و حسنه محمد ابن قیس که دو سه جلسه قبل این روایت ها رو خوندیم خدمت. تعبیری که در اونها آمده البته لحن نفقه نیست، برخلاف فرمایش صاحب جواهر، علیه نفقتو هاست که خود صاحب جواهر فرمود اگر به نحو اضافه باشد اختصاصو بیشترم میرسونه. تازه تعبیر اینه علیه نفقتو ها، نفقتو ها این اختصاص داره دیگه، اختصاص به کی داره؟ به حامل. پس دلالت میکند بر این که نفقه مختص به حامل است، ظاهر روایات اینه. ثالثاً حالا اگه از اینا هم گذشتیم، در آیه چه آمده؟ میفرماید فانفقوا علیهن، به اونها نفقه بدید. درسته نه، از این نمیتونیم بفهمیم، دلالت وضعی و لفظی ندارد بر اینکه نفقه مال زوجه است، اما اصل در جایی که بگی آقا این پولو بده به فلانی، اصل چیه؟ اصل این است که این داری ملکشو بهش میدی، مالشو بهش میدی. اگر اینو به عنوان طریق در نظر گرفتی که این طریق باشد برای اینکه این ایصال کند به کس دیگر، این معونه زائده داره، این نیازمنده به قرینه است. پس میتونیم بگیم وقتی آیه میفرماید انفقو علیهن، اصل در این است که داری نفقه خود حامل رو میدی. اگر بخواد بگه انفقو علیهن از باب این که اینها طریقند برای ایصال نفقه به حمل، این نیازمنده دلیله، وگرنه مقتضای اصل این است که بگیم این نفقه اختصاص دارد به حامل. بنابراین حق در این مسئله با کسانی است که قائل شدند نفقه اختصاص به حامل دارد. اما صاحب جواهر اینجا یه حرفی داره، اصل حرف خیلی خوبه، نکته دقیقی رو ایشون داره بهش اشاره میکنه، اما اینکه اینو بذاریم به گردن اصحاب بگیم اونام اینو میخوام بگن، اون دیگه زور میبره و جور در نمیاد با کلمات اصحاب. ایشون در توجیه اختلافی که در بین اصحاب به وجود آمده که آیا نفقه مال حمله یا مال حامله، اینطور میفرماید قد یقال فی تصور هذا النزاع بعد الاتفاق منهم جمیعا على کون النفقه على الحامل اکلا و کسوتا و سکنا و نحو ذلک مما کان یجب للزوجه. میگه اولا همه اینجا قبول دارن، کسی اشکال نداره که این نفقه رو باید به کی تحویل داد؟ به حامل. در اصل این که نفقه رو باید به حامل تحویل داد که بحثی نیست، چون نفقه رو که شما راهی نداره تحویل حمل بدی. اگه مال حمل هم باشه باید تحویل حامل بدی. پس این محل کلام نیست. انهو لمن عقد الاجماع و تزافرت النصوص فی الانفاق علی الحامل المطلقه المعلوم کون ذلک لاجل الحمل ضرورت انقطاع حکم الزوجیت التي هي سبب الانفاق. از اون طرف این که به حامل میدیم قطعا برای زوجیت نیست، حالا در بائن داریم میگیم ما، نه در رجعی. در رجعی ممکنه بگیم استمرار زوجیت، اما در بائن وقتی میگیم اونجا دیگه برای زوجیت نیست، چون با طلاق حکم زوجیت چی شد؟ منقطع شد. پس اگر داریم به بائن نفقه میدیم علتش چیه؟ حمله. از حیث حامل بودن داریم بهش نفقه میدیم. پس دو چیز معلومه، یک نفقه رو باید به حامل داد حتما، دو اینی هم که حامل اونو تحویل میگیره از چه جهته؟ از جهت حملش. این دوتا رو کسی توش بحث نداره. حالا بعد از این حصل الشک فی ان حکم هذه النفقه حکم نفقت الزوجه علا معنا ان وجود الحمل یجعلها به حکمها کالرجعیه فی غیرها فیجری هین ازن علا نفقتها حکم و نفقت زوجه او انهو به سبب انقطاع زوجیه بینهما و کون الحمل علتن فی الانفاق یجعلها به حکم نفقت القریب فیجری علیها هین ازن حکمها. میگه در واقع مسئله اینه، ما یه نفقه ای داریم میدیم به زنی که مطلقه است و حامله، این نفقه آیا حکم نفقه زوجه را دارد یا حکم نفقه اقارب را دارد؟ جلوتر انشاءالله بهش خواهیم پرداخت، نفقه اقارب با نفقه زوجه اختلاف در احکام دارد. مثلا میگن نفقه زوجه را اگر ندی مدیونی، به ذمت آمده، بعدم باید پرداخت کنی. نفقه اقارب را اگر ندی گناه کردی، اما ذمت مشغول نیست. حالا در اینجا این نفقه ای که به حامل داده میشه آیا حکم نفقه زوجه رو داره یا حکم نفقه اقارب رو؟ بحث در این نیست که این اختصاص به کی داره. تو این اصلا ایشون داره میگه ها، میگه اصحاب نمیخوان راجع به این بحث کنن، که این در واقع بحثشون در این مورده. آقا این نفقه ای که داری میدی آیا حکم نفقه اقارب رو دارد یا حکم نفقه زوجه رو داره؟ لا ان المراد كونها نفقتا للحمل حقیقتا و ان توهمه بعضهم حتی انه وجه ذلك باعتبار سیرورتها سببا لتعییش الحمل فاطعامها و کسوتها و سکناها مقدمه له فان الانفاق علی انما يكون بالانفاق على امه و هوه کما ترا من المزحکات. حالا تعبیری که ایشون آورده خیلی تعبیر مؤدبانه ای شاید نباشد، چون این حرفی که داره نقل میکنه حرف صاحب حدایقه، صاحب حدایق این فرمایشو داره، فرموده اینایی که اینجوری میگن منظورشون اینه، اونایی که میگن مال حمله میخوام بگن اصلا ملک حمله، مال حمله. این که میدیم به مادر از چه باب است؟ از باب این که این مقدمه است برای ایصال به حمل، راهی نداریم برای ایصال به حمل به جز این که بدیم به مادر. شکمو که نمیتونیم پاره بکنیم، غذا رو بذاریم دهن حمل. این غذا غذای حمله، بخواد استفاده کنه از این غذا چطوری باید استفاده کنه؟ باید مادر بخوره، بعد از طریق وجود مادر منتقل بشه به حمل. صاحب جواهر میگه این حرف خنده‌دار است. حالا ایشون ادعا میکنه خنده‌دار، حالا بریم جلوتر ببینیم آیا واقعا اینجوری که ایشون میگه هست یا اصحاب همین حرف خنده‌دار رو دارن میگن. و انما المراد ما عرفت من الانفاق علیها لا علی ولکن الشک فی ذلک به اعتبار ما سمعت. می‌فرماید بحثی در این نیست که نفقه رو باید بزن داد، به کس دیگه نمیشه داد. اگه اختلافی وجود داره در اینه، این نفقه آیا حکم نفقه زوجه رو داره یا حکم نفقه اقارب رو؟ ولا ریب فی ان الاقوا کونها به حکم نفقت زوجه، لکن لا علی حد سقوط بالنشوز والارتداد و نحوهما مما علم کون السبب فی اسقاطها فوات التمکین و انقطاع الزوجیه المعلوم عدمهما فی المقام بل علا حدها فی الکیفیه بل قضا و خطاب زوج بها و نحو ذلک. ایشون میفرماد اقوا این است که بگیم حکم نفقه زوجه بر این نفقه بار است، البته نه همه احکام نفقه زوجه، چون یکی از احکام نفقه زوجه این است که اگر زوجه نشوز کرد نفقه ندارد. با این نشوز کرد یعنی چی؟ معنی نداره که. یا اگر مرتد شد نفقه ندارد به خاطر انقطاع حکم زوجیت. میگه اینجا که خب اصلا حکم زوجیت خودش منقطع هست، طلاق باینه. پس این که میگیم احکام نفقه زوجه را دارد، من جمیع الجهات نمیگیم، از بعضی از جهات میگیم. کدام جهات؟ اینکه کیفیتش چگونه باشد، اینکه اگر نداد قضا دارد به ذمه‌اش میاد بعدن باید بده، اینکه زوج مورد خطاب قرار میگیرد نه قریب، یعنی دیگه به جد خطابی اینجا صورت نمیگیرد، خطاب فقط مال کیه؟ مال زوج، البته زوج به اعتبار ما سبق من قضا عنه المبدأ، فقط اونه که مورد خطابه. میگه از این جهات میتونیم بگیم این به حکم نفقه زوجه است. کما ان المراده به کونها نفقتن للحمل الانفاق علیها لأجل الحمل لا ان المراده نفقته على وجه یلاحظ و یساره و اعساره اللذین یمکن منعهما حال کونهی حملن کما ستسموه ان شاء الله تعالی فی المتوفا انها زوجها. اونایی هم که میگن مال حمله، منظورشون این است که نفقه ای که به زن میدیم به خاطر وجود حمل است، نه اینکه این نفقه ملک حمل است، به طوری که اگه میخوایم بهش بدیم باید نگاه بکنیم آیا خودش پول داره یا نداره، چون در نفقه اقارب باید نگاه بکنیم اونی که میخواییم بهش نفقه بدیم آیا فقیره یا فقیر نیست. اگه شیخ ملتزم شد گفت اگه حمل خودش پول داره از پول خودش بدید، پدر نمیده. ایشون میگه نه اینطوری نیست، منظور اون نیست. خب این فرمایش ایشون نکته خیلی مهمیه که این نفقه آیا حکم نفقه زوجه رو داره یا حکم نفقه اقارب رو داره. اما اولا این که اینو بخوایم بذاریم به گردن اصحاب بگیم اصحابم همینو میخوام بگن، نه اینو نمیخوام بگن. از کجا؟ از فروعاتی که مطرح کردن، یکیش دوتاش سابقا گذشت از شیخ، شیخ فرمود اگه خودش مال داره بچه پدر نمیده، و فرمود اگه پدر نداره جد میده. پس این ظاهر فرمایش شیخ چیه؟ ظاهرش نه همون چیزی رو داره میگه که صاحب حدائق فهمیده و ایشون گفت خنده داره است. حالا در ادامه فردا انشالله عمری باشه فروعات دیگری رو که شیخ مطرح کردن و مترتب کردیم بر این مسئله میخونیم، ببینیم آیا همون حرف صاحب حدائق ازش فهمیده میشه یا این مدعای صاحب جواهر. اشکال دوم حرف صاحب جواهر اینه، ایشون فرمود اقوا این است که این به حکم نفقه زوجه است. این اقوا را از کجا داره وردید؟ استدلالش چیه؟ هیچ استدلالی براش نیورده. برای چی اقوا این است به حکم نفقه زوجه است؟ به چه استدلالی؟ استدلالی ذکر نکرده براش. پس این نکات بماند، انشاءالله جلسه بعد بررسی کنیم ببینیم در مسئله چی میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.